بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. خب در بحث اصول بحث این بود که اگر امر بعد از حذر واقع شد دلالت بر چه چیزی می کند، دلالت بر وجوب دارد ندارد، و بحثی که بودش گفتیم چند تا قول هست. قول اول این بود که امری که واقع در پی حذر هست دلالت بر اباحه می کنه. ادلش هم خوندیم، عمدش هم این بود که میخواستم بگن عملی که در این جهت هست عمدتا ناظر بین است که اون حذر رو برداره و نمیخواد یک مطلب جدید و دستور جدید یا طلب جدیدی باشد، فقط در مقام بیان اون هست. شرح این دار رو باید در کنار بقیه مباحث بگیریم که عرض کردیم که خب حالا اگر حذر رو برداشت، اون من رو برداشت، خب یک وجهش این است که گفته بشد اباحه است، یه وجه همینه که برگرده به حکم قبلیش، یعنی همون حکمی که قبل داره. قول دومی که در اینجا مطرح هست گفتن قول به تعبیری تبعیت. تبعیت رو به این معنا که همون حالی که و وضعیتی که امر در قبل از حذر داشت، اگر فضای عادی حذر در کار نبود، امر به چه چیزی دلالت میکرد؟ الان هم بر همون دلالت میکنه. حالا این ازش تعبیر تبعیت کردن. تبعیت رو به حساب دو تا مدل میشه گفت. یه مدل این که برمیگرده به حال قبل از حس خود اون واقعه. خب همین که الان عرض کردیم که خب حذر برداشته شد. خب حذر برداشته شد چی؟ یه قبلا حکمی چی بود؟ هرچی بود. از نظر حکم مسئله. این از نظر حکم مسئله نیست، از نظر خود صیغه امر. صیغه امر اگر در قبل از حذر بود، حذر در کار نبود، چه معنایی داشت؟ الان ما همونه فرقی نمی‌کنه. آمدن حذر و نیامدنش در دلالت صیغه امر تأثیر نداره. حالا ادله مختلفی ذکر شده که بخشش هم تفاوت در تعبیره. حالا تعبیرش رو هم اجازه بدید بخونه. اصطلاح هم قشنگ نیست. آله برمیگه
گفتن اصالتا
چی؟
اصل
آقا ببخشید میز نیستش با اینجا میتونیم. آره این به نظر میشه دال عبارت ها رو هم بعضیش از آقون بخونیم بد نیست. دلیل اولی که مطرح کردن این استش که خب صیغه امر اون چرا که تا به حال دلالت داشته الان هم همون وضع هست، مقتضی موجود مال مفقود، مقتضی برای دلالت که خب امر است و ماده است و صیغه است و همون فضایی که قبلی دید. می شود مانع. مانع چیه؟ مانع اون حذری که قبلا بوده. و فرض این است که قبلا قطعا اون حذر برداشته میشه. شما هر قولی که بگید این که برداشته شده، اون حذر قطعی دیگه، قول به اباحه باشه هر قولی دیگه باشه، اون برداشته میشه. وقتی این شد پس مانع هم برطرف شده است، وجه نداره که تغییر بکنه. این رو از مرحوم علامه در نهایت الوصول هستش که لنا ان المقتضی للوجوب مثلا موجودون. این تعبیر مثلا به خاطر این که بحث هست در این که حالا امر دلالت بر وجوب میکنه یا بر استحباب، الاختلاف المبانی. اون هر چی که میگیم، هر دلالتی که قبلا صیغه امر میکرده الان هم همونه. لذا میفهمند للوجوب مثلا لنا ان المقتضی للوجوب مثلا موجودون و المعارض لا یصلح للمانعیه، چون برداشته شده که قطعا برداشته شده فثبت الوجوب. اما الاول که مقتضی موجود است فلان المقتضی انما هو الصیغه علی ما تقدم، دلالت صیغه است که هست. و اما انتفاء المانع فلانه کما امکن الانتقال من الحذر الی الاباحه امکن الانتقال من الحذر الى وجوب قطعا. چطور شما میگید که قائل به اباحه میشید؟ میگید که خب حذر برطرف میشه میشه اباحه. خب اگه حذر برطرف میشه میشه منتقل بشه به وجوب مثلا. اون مثلا اش دقتش اینه که هر چی که قبلا امر دلالت میکرده از الاختلاف المبانی الان هم همونه. تعبیر دیگری باز از ابن قدامه است، همین مطلبه، بحث تساوی ظهور و موضوع له امره، که امر برای وجوب وضع شده و ظهور در این جهت داره، قبل و بعد حضرم فرقی نمی کنه. عرض کردم عبارت تغییر می فرماید که والذی یدل، ببخشید اون چیزی از ابن قدامه است اینه که ولانها صيغه امر مجرده عن قرینه اشبهت ما لم يتقدمه حذر. صيغه امر هست، قرینه هم ندارد، مثل صيغه امری که قبل از حذر وارد شده. چه دلالتی دارد؟ الان همون دلالت دارد. این حذر نگاه اینه که این آمدن حذر دخالتی نداره، چون حذر برداشته شده دیگه. اینش که قطعی متفق عند الکل که حذر برداشته شد، برداشته شد معلومه که دوید. یا مرحوم شیخ طوسی در عده میفرمایند که والذی یدل علی ذلک ان الاعتبار فی هذه الالفاظ به ظواهرها و موضوعها فی اللغه. ما اون چه معیار ما هستش میگه تو لغت این مثلا برای چی وضع شده، چه در چه چیز ظهوری دارن. لانا متا لم نرا ذلک لم یمکن الاستدلال به شیء من الکلام. اگر ما به این سیستم ظهورات و اونچه که در لغت آمده است این رو رعایت نکنیم و ملتزم نباشیم، مثلا به چیزی نمیتونیم استدلال کنیم. لا یبقى حجر ولا حجر. خب اگر این روشن شد و ثابت شد اذا ثبت ذلك و کانت صيغه الامر و صورته بعد الحذر كما كانت قبل الحذر، خب این صيغه همون صيغه از امر همون امره، وجب ان يكون مقتضاها على ما كان، همون که قبل بوده. شما فرمودید صيغه هم دلالت بر وجوب میکند، همون دلالت بر استحباب میکنه، همونه، مگر دلیل بر خلافش باشد که فتحمل علیه. کما اذا دل دلیل ابتداعا علی خلاف مقتضا فی اصل البحث. اگر از بحث حضرم نبود، شما قرینه داشتید که مراد از امر چیز دیگه است، خب همون فرق نمیکنه دیگه، چه حضر باشد چه نباشد. یا تعبیر دیگری که مرحوم سید مرتضا دارند در ذریعه که وسهی ان حکم الامر الواقع بعد الحذر هو حکم الامر المبتدا، مثل اینکه اول اومده. فان کان مبتداه علی الوجوب او الند او الوقف بین الحالین فهو کذلک بعد الحذر. شما مبناتون چیه؟ میگید امر دلالت بر وجوب میکنه، الان همون دلالت بر استحباب میکنه، الان همونه. اگر میگه دلالت بر هیچ کدومش نمیکنه، اون بحثی گفتم مطلق طلب است، خب الان هم همونه، فرقی نمیکنه که قبل از حذر باشه و بعد از حذر باشه. تعبیر دیگری نقل شده است از ابن قدامه و اون این استش که خب امر بعد از حذر که میاد حذر رو بر میداره، این قطعی است. خب برداشتن حذر به چیه؟ یا به حکم اباحه است، یا به وجوبه، یا به ندبه. این دو تاست، این چند تاست. خب اگر من میخواد برداشته بشه یا باید وجوبه یا استحبابه یا اباحه. خب حالا این سه تا محتمل است، ما کدوم که از این احتمالات رو ترجیح بدیم؟ خب قاعدش اینه که بینیم مرجعش اینه که امر قبلا بچه چیز دلالت میکرد، همون از این سه تا احتمال. اگه قبلا شما قائل بودید که امر دلالت بر وجوب میکنه، از این سه تا احتمال وجوب راجعه. اگر میفهمودید ندب است، اینجا ندب رو ارائه میکنه، نزا وجهی ندارد که مخواسته باشیم حمل بر اباحه بکنه. اینم تعبیر فرمایشی رو مرحوم باز شیخ طوسی در عده دارن به نحو دیگه استدلال میکنن و این استش که حالی مدارم این استدلال جالبه، این مدل استدلال کردن و حرف فهمند که نحی لفظی از نهی عقلی قوی تر نیست، نهی عقلی به تعبیری قوی تر از نهی لفظی، و امر از نهی شارع که بیاید بعد از نهی عقلی دلالت بر وجوب خودش رو میکنند. خب چه مشکلی داره به طریق اولا بعد از نهی لفظی هم باید دلالت بر وجوب بکنه؟ دو مرتبه تکرار میکنم تو بعد بریم سراغ مصداقش. میگه ما یه سری چیزا داریم منهی عقلی است، یه چیزا هستیم که نه، در لسان شرع نهی لفظی ازش داریم. اون چی که عقل ازش نهی میکند اعتبارش و استحکامش بیشتر از نهی لفظی است که معمولا به ظهورات و امثال ایناست. خب اگر چیزی از نظر عقلی منهی بود ولی شارع آمد بهش امر کرد، این چی میشه؟ شما میگه خب شارع امر کرده دیگه، امرش هم دال بر وجوبه. با اینکه منهی عقلی بوده است، امر شارع رو شما حمل بر وجوب میکنید. خب اگر منهی شرعی بود، به لفظی بود به تعبیری که وزنش کمتره و دلالتش ضعیفتر هست، حالا بعد از این امر آمد، خب امر به طور طبیعی اون رو کنار میزنه و همون دلالت بر وجوب خودش رو داره، علل مبنا عرض کردن وجوب اگر باشه، اگر استحباب استحباب. بله تعبیر ایشون. حالا این کلیتش، حالا مصداقش میفرمان مثلا یه سری چیز هست، چیز عقلی، چیز قشنگی نیست، مطلوب نیست، ممنوعه. مثلا فرض کنید ایشون مثال میزن به رمی جمرات، میفرمان رمی جمرات از نظر عقلی مثلا چیز نیست، سنگ به سنگ بزنید خنده داره، مثلا امر لغویه لحویه. یا مثلا نماز و خمورا شدن تو نماز رو میگم، مثالاش عجیبه، مثلا حالا شما راست بشید کج بشید، قشنگ این از نظر عقل چیزی نیست که خاصیت براش در نظر باش بگیرد، ولی زیاد این رو مطلوب نمیداند. ولی وقتی شارع امر کرد بین، خب امر رو من نمیفهمم، اون چیزی هستش. امر شارع رو در مورد چیزی که عقلا منهی هستش رو شما حمله بر وجوب میکنید، حالا وقتی منهی لفظی هم هست شو حمله بر وجوب کنید. فرمود والذی یدل ایضا علی ذلک ان کون الامر واردا عقلی بر حظر لفظی لیس باکثر من کونه واردا عقلی بر حظر عقلی، یکی از اون قوی تر نیست که حظر عقلی قوتش بالاتر. الا ترى ان الصلاه و رمی الجمار و غیر ذلک من الشرعیات قبیح بالعقل فعلها، چون مثلا چی خمراه شدن آره خاصیت نداره، سنگ میزنی به سنگ مثلا هیچ. و من از آره میگم خیلی آره خیلی قبیح بالعقل فعلها، اونم قبحی که دیدم یا لح بستار مثلا شأن شما عجل از این کار انجام میدید یه دفعه، نه حذر است و منعه. و مع ذلک لما ورد الشرع بها و تناول الامر حمل ذلك على الوجوب او الندب على خلاف فيه، امر آمد در همین موقعیتی که عقل اینها رو قبیح میداند بهش امر شد به رمی جمرات و به نماز، حمل ذلك این امر على الوجوب او الندب على الخلاف فيه. خب ولم يكن ما تقدمها من الحظر العقلي موجبا لاباحتها، دیگه نمیگید آقا چون بعد از حظر است این فقط دلالت بر اباحه میکنه، میگید نه دیگه وجوب است. و کذالک حکم الامر اذا ورد عقیب الحظر لفظی ینبغی ان یکون حکمه حکم ما ورد ابتداء، اینم همینطوره. ولا یؤثر فی تغییر ذلک ما تقدمه من الحظر الا بدلیل، اینم فرمایش مرحوم شیخ طوسی که خب خیلی به نظر عجیب میاد، یعنی مثلا که انه اون نظر کرده باشه دلیل ذکر کنی درست کنی اینجوری، چون اولا در اون جور مصداقا مثالی که فرمودند خدمت شما عرض کنم که اینا اون حکم عقل به قبح و حظر نیستش. و چرا اگر یک جایی باشد که بعدش اینا حکم عقل نیست، حالا برداشتیم ما مثلا براش فهمی نداریم از مصلحتش، رو اگر شارع آمد و حکم داد میگه خب ما نفهمیدیم، شارع میفهمه قبول میکنه، این فرق میکنه با این که مثلا حکم عقلی خیلی روشن و واضح و مبرهنی باشد بر معنی، این اگر باشه اصلا امر رو قبول نمیکنیم، نه که امر ظهورش رو در وجوب قبول میکنیم. اینجا که مثال زدن ما حکم عقل نداریم، بله اگه حکم عقل داشته باشیم به اینکه این کار قبیح هست، خب ما طبق قاعده اگه امری هم که بیاد ظهورات رو مثلا توجیه میکنیم و مثلا خلاف عقل قبولش نمیکنیم. این یک. دو اینکه تو اینجور موارد اگه بگیم حالا اون حکم عقل به قطعی، نه اینجور موارد، خب اینجور موارد قیاسش با نهی لفظی کاملا متفاوته. در جایی که هستش میگه آقا ما نمیفهمیم مصلحت، چرا کار بی خود کار مثلا کار بی فایده انجام بدیم، وقتی شارع امر میکند میگه خب حتما پس فایده داره، ولی وقتی که خود شارع نهی کرده خیلی متفاوته. یعنی خود شارع فرموده است که این مفسده داره دیگه. الان که امر میکنه، خب آیا باز استفاده میشد همون وجود؟ اصلا قیاس مع الفارق، لذا این استدلال عرض کردم خیلی عجیب می نماید این فرمایش ایشون.
بسیار مستقاش بدارم که چیزی میده خوب شد حالا نگاه که بودم توی بعضی از جاها مثل مثلا سجده ملائک بر حضرت آدم،
خب
سجده بر خیلی خدا جایز نیست که اما شد به ملائک که سجده
چرا جایز نباشه؟ چرا جایز نباشه؟
حالا شاید از میگم حالا خود عقل بگه اینها چون مساوی هستین و امثال اینها خضوع در
بقید. خب اگه این تو بود امر به خلافش که خلاف عقل درست نبوده.
مثلا حکم عقلی معلقه مثل فرمایش شهید صد هست توی بحث اصل اولی در اصول عملیه میفرمایند احتیاطه ولی معلقه به اینکه شارع ترخیص نده. می‌فرمایند هر گاه شک که در حکم کردید اصول عملی همه‌ش رو بذاریم کنار، اصل اول اینو باید احتیاط کنیم، استصحاب برای همه
در اصل عقلی
اصل معلق به اینکه شارع ترخیص نه، ترخیص که داد شما بازار. اینجا هم بگیم حکم عقلی مثلا اگه شارع بیاد مثلا بیاد بگه آقا رقص کردن امر بکنه بهش، رقص کردن تا بال حروم بوده بعد بیاد امر بهش بکنه، این شاید چیز باشه،
قیاس مع الفارقه. قیاس مع الفارقه چرا؟ چون در اون که احتیاط عقلی که مرحوم شهید سعد میفرمایند این هستش که میگه باید شما نظر مولا رو عمل کنید ولو به احتمال، ولی اگه خودش گفت نمیخوام که دیگه کاسه از آش داغتر نیستش، موضوعش منتفی میشه، موضوع اصلا متفاوت میشه، موضوع منتفی میشه، نه که حکم عقل معلق باشد، حکم عقل قطعی و بطیه الا اینکه وقت موضوع اول شد اول شد میگه خواسته مولا رو عمل کن ولو به احتمال، بعد خودش میگه نمیخوام. خب نمیخواد دیگه اونجاست عقل اینه دیگه. بله نظام قائل به براءت عقلیه بودن و براءت شرع، ببخشید قائل به احتیاط عقلی بودن و براءت شرع، براءت شرع جای میدونست، میگه خود مولا میگه نمیخوام دیگه، سخت مثلا از این سختتر که نباید بگیره. اما در مورد حنفی مثالی که میزنه اینجوری نیست، میگه عقل میگه این کار کار درستی و فرضیشون کار کار درستی نیست، قبیحه. عرض این بود که اگر واقعا عقل میگوید این کار قبیح هست، اگر حکم عقلی درست حسابی داشته باشیم که اصلا امر شارع بهش معنا نداره، اگر هم چیزی وارد شده باشد مجبوریم ما اونو توجیهش کنیم و تعویلش کنیم، اصلا اینجوری نیست که بگیم به ظهور وجوبش عمل میکنه. اگر نه حکم عقل منظوری نیست، میگه چیزایی که همین بالا توی عرف ما هم مثلا توی گفتگوهای مردم و عقلی که میگن منظورشون عقل و حکم عقل قدیم، عقل ما یه نمیفهمه مثلا، این اگه منظور باشه خب بله، ولی این قیاس مع الفارقه. وقتی که عقلی هستش که همین عقل عرفیه میگه ما این نمیدونم چه خاصیت نماز خمراست شدن چه خاصیت داره، سنگ بزنی به سنگ مثلا چه خاصیت داره، خب وقتی که شارع فرمود میفهمیم خب با اون اعتقادی که به شارع داریم که بر اساس مصلحت و حکمت کار میکنن میگه معلوم میشه خاصیت داشته، ما نفهمیدیم، لذا خیلی راحت به ظهورش هم عقص میکنیم. ولی اگر خود شارع فرموده باشه که این کار رو نکن و فرض این است که بس معنیش که مفسده داره، درسته؟ حالا میفهمد بکن، با این فرق میکنه، اونجا میگفته ما نمیفهمیدیم، حالا شاعر فهمیده، ولی اونجا شاعر خودش گفته نکن و الان میگه بکن، حالا این بکنه که دو الان میفهمد و امری که میکند میخواد بگه که اون مفسده از بین رفته است، چون که اون قوله به اباحه، یا اینکه اضافه بر این طلب هم دارد که حتما این کار انجام بده، این اونو اثبات نمیکنه و قیاس مع الفارقه.
خیلی از جاها حکم عقل ممکنه با حکم شرع تعارض داشته باشه،
مثلا یک جایی پیدا میکنی
مثل عقد دختر 6 ساله برای یه آقای 90 ساله،
خب
عقل قبول نمیکنن.
چرا؟ کدوم عقل؟
عقلی که عقل متشرع، عقل عقل متشرع نه، همین عقل متعارض،
خب
برای همین هم احکام قاضی‌ها که میاد اومدن دختر 11 ساله رو با آقای 25 ساله، اصلا دیوان عالی کشور آمد ملغا کرد این عقل،
خب
شرعی حکم میداده، شرعی که اشکال نداره میشه عقلش کنه. حالا ما گفتیم 6 ساله خانم که 11 ساله
خب
عقل قبول نمیکنه.
خب حالا سوال، اگر اون عقل قبول نمی کند و واقعا حکم عقلی قطعی هستش، چطور شرع اینو میگه؟ و اینکه میگید کل ما حکم به العقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل. حالا همه میخوام عرض کنم، ممکنه یا تشکیک در حکم عقلش میشود یا تشکیک در حکم شرعش. برخی مثلا تو بحث بلوغ و امثال اینا که مطرح هستش، بعضی جنبه همین فهم عرفی عقلی رو تقویت میکنن و لذا تشکیک میکنه در اون حکم شرعی، میگه نه جایز نیست. حالا اگر دیوان عدالت اداری می کار میکنه که به حساب خلاف شرع که نمیخوان این کارو بکنن دیگه، اینا میان در این جهت شرعیش تشکیک میکنن. یا خدمت شما عرض کنم به خاطر اینکه مسائلی از باب عنوان ثانوی این کارو میکنن، ولی جنبه عقلیش رو درش تشکیک میشه. چرا مثلا عقل یه میگه آقا عرف نمیپسندد، پیرمرد 90 ساله میخواد چیکار کنه او حرفی، والا از نظر عقل میدونید که احکام عقلی خیلی محدوده، اینا عمدتا عرفیاته. و این عرفیات شما مثلا فرض کنید که ازدواج مجدد رو در بعضی از عرفها اصلا نمیپسندن و بر نمیتابن، در بعضی از عرفهای اقوام هم ناز عادی است. الان اون شما مثلا تو فضای قوم مشهد و در بعضی اقوام مطرح کنید ازدواج مجدد رو، که الان کفر گفتید، نمیشه که از عقل نمیپذند این حرف رو نمیپذیرد، اون عقل نیست عرفه. این هم همینطوره، نزاج حکم عقلی نیست، عرف این رو نمیپسنده و نمیپذیره. ولی بحث در حکم عقلی بود نه احکام عرفی، احکام عرفی متفاوته. عرض کردم لذا ممکنه به تناسب اگر عقل باشه نمیشود که یک حکم عقلی قطعی بطی داشته باشیم، که عرض کردم احکام عقلی خیلی محدوده، عمدتا تطبیقات هستش یا مثلا عرفا. حالا ما الان تابع جامعه نیستیم، تابع فهم بله فهم منابع. یه دفعه میگید آقا عرض کردم میگذر گفتم عقلی که گفته می شود که معیار و جز منابع حکم است و کشف حکم الهی، اون عقل قطعی است که متفق در کله، نه این چیزی که در لسان عرف و عوام به عنوان عقل گفته می شود که این مراد عقل، اون عقل نیست، مراد فهم خودش است و خدمت شما عرفشون. این ملاک برای احکام نیست، لذا مواردی هم داریم که با این سازگاری نداره. آیه شریفه میفهمد که مردم با اون عقل و عرفشون میگو بیع و ربا مثل همه، آیه میفرماد دیگه، یعنی خیلی روشن که چه فرقی میکنه. اینم تجارت داری میکنه پول در میاری، اونم داره تجارت میکنه پول در میاری، چه فرقی میکنه؟ و حال اینکه احل الله البیع و حرم الربا، اون عقل عرفی که عمدتا فهم عرفی است نه عقل، اون معیار و مستند نیست. چرا؟ عرف ممکنه مثلا تحمل نکند، اون بحث دیگه است.
اینجا خیلی وقتا عدم فهم علت هست، نه فهم علت
بر خلاف. آره، لذا اگر توجیهش کنی که بابا مثلا به این سود رو برای اجتماع داره ولی ربا سیستم اقتصادی شما رو مختل میکنه، میپذیره. لذا اون عرض کردم عقلی که در لسان عرف هستش، اون عقل محض قطعی نیست. اگر اون باشه اصلا دلیل برخلافش رو ما نمیپذیریم. اگر این که در عرف هستش این اصلا معیار نیستش. لذا این قیاس عرض کردم که استدلال خیلی عجیب می‌نماید. و نکته آخر و تعبیر دیگری که برای استدلال بر این جهت گفته شده این هستش که عرض کردم محتواها به چیز برمیگرده، عبارتها متفاوت هست. اینی که صیغه امر گفتید که ظهور در مثلا وجوب داره یا ظهور در استحباب داره، هر چیزی قائل شد به چه دلیل و هر دلیلی که فرمودید، اون دلیل اطلاق دارد برای قبل الحجر و بعد الحجر. قبل الحجر هم که باشه همون ادله است، بعد الحجر هم همینه، لذا وجود هست اینجا مانع ایجاد نمی کند. آره ارشد عبارت اخرى همونه. باز اینم از برخی از منابع شیعیز، برخی از منابع اهل سنت، هر کدوم با ادبیات خودشون گفتن. این باز کلام آقای دکتر نمله است در کتاب المحذف فی علم اصول فقه که ان ادلت افاده الامر المطلق ببخشید ان ادلت ادلت افاده الامر المطلق للوجوب عامتون و شاملتون لما تقدمه حظر و لغیره. فرقی میکنه حظری باشد نباشد. فلم توجد قرینتون تصرفه عن مقتضاه الحقیقی عندنا. قرینه هم نیستش که خواسته باشه از اون مقتضای اصلیش برگردونه که حالا و هو الوجوب الان عندنا که میگن که ممکن استحباب باشه. فاشبهت بذالک صیغه الامر التي لم يتقدمها نهی لم يتقدمها نهی. این شبیه اون خدمت شما عرض کنم که صیغه امری است که نهی نداشته باشد. فیکون تقدم النهی علی الامر لم تؤثر علیه. فرق نمی کنه. خلاصه فرمایشات این به حساب آقای دکتر نمله از چیز دیگه از این کتابای از علمای اهل سنت متأخر هستند و کتاب‌های متعددی هم دارن در بحث‌های مختلف. خب این هم عبارت این خلاصه به حساب همین ادله و مفاد کلیش به این برمی‌گردد که ما یه سیستمی داریم برای ظهورات، ادله‌ای داشتیم که بحث کردیم که امر دلالت بر حالا یا وجوب می‌کنه یا استحباب می‌کنه علی هر چیز. این فرقی نمی‌کند در قبل از اینکه به حساب حظر باشد، این مثلا در موقعیتی باشه که حظری نباشد یا موقعیتی باشد که حظری بوده، در اینجا فرق نمی کنه. مقتضی به تعبیر آقا مقتضی موجود، مانع مفقود، اطلاق ادله و امثال اینا همش به این برمیگرده. و کلام در اینجاست که آیا واقعا فرق می کند یا نمی کند. لقائن ان یقول که همه این ادله همش گفتم محتواش یه چیزه. لقائن ان یقول که فرق می کنه. چون از حیث درست است میگید قرینه ای نیست. چرا؟ قرینه است و قرینه عامه است. فرق میکنه یک و قرینه هم داریم. قرینه هم قرینه عامه، نه قرینه خاص اختصاصی در هر مورد. فرقش چیه؟ فرقش اینه که وقتی که توهم مقام من از تو توهم من هست، در چنین صورتی متفاهم عرفی، همون تبادلی که گفت متفاهم عرفی، وقتی میگه این کارو بکن، این است که میخواد بگه اون من برداشته شد، بیشتر از اون دیگه نمیخواد چیزی بفرماید. این اگر تبادل ثابت بشه میشود گفت نه فرق میکند، اون اطلاق اینجا رو شامل نمیشود، قرینه صارفه داریم، قرینه شمیه وقوع بعد الحضره. و صلی الله علی محمد.